الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيام بكام ما سبب ولادته آقا بقية الله الأعظم سلام الله تعالى عليه است عيد را برای شما تبریک میگیم و درس رو شروع بکنیم و بعد هم شروع ما جهتش میرود به سمت سویی که خودش میکشد. درباره شرایط صحت تقلید بحث میکردیم، گفتیم شرط اول حیات مجتهد است، شرط دوم عدالت، شرط سوم اعلمیت. این سه تا شرط اصلی بود که در باره حیات دو قول سه قول گفته شده بود. قول اول عدم جواز، عدم صحت تقلید مجتهد میت اطلاقا ابتداعا و استمرارا، اعلم باشد یا اعلم نباشد. قول دوم جواز، قول دوم عدم جواز اطلاقا چه اعلم باشد چه نباشد. قول سوم تفصیل بود، جواز عدم جواز ابتداعا و جواز استمرارا. نکته ای که به عنوان نکته تحقیقی گفته شد این است که قول سوم از اقسام تقلید مجتهد میت نیست، بلکه از ملحقات و بحث‌های مربوط هست. در حقیقت که میگیم جایز است استمرار یا در ادامه از مجتهد میت تقلید کرد، این در حقیقت بحث از تقلید مجتهد میت نیست، بلکه بحث از بقای تقلید است که کسی که تقلید کرده از مجتهدی و مجتهد به رحمت خدا واصل شده است، آیا اون تقلیدش با فوت مجتهد تمام می شود یا استمرار دارد؟ این بحث از تقلید مجتهد میت نیست، بلکه بحث از بقا تقلید است. و در این رابطه او مسئله جداست. خود تقلید، خود تقلیدی که کرده است، وجوب تقلید از یک مجتهد حی تقلید کرده، الان این مجتهد حی فوت شده، آیا اینه که شما میگید مؤید این مطلبه که بنده میگم، آیا الان این تقلیدش باقی است؟ حکم این تقلید باید از یک مجتهد حی سوال کند. پس چه میشد؟ پس اینجا بس از خود تقلیده که تقلید خود این فرد باقی است یا نه به فوت مجتهد به پایان میرسد. دیگه تقلید از مجتهد میت محل بس نیست، تقلید از مجتهد حی صورت گرفته، ولی در مرحله بقا بعد از فوت بازم باقی است یا باقی نیست. گفتیم این قسم سوم نمی شود. این بحث موضوع بحث بقا تقلید است که می رسیم انشاءالله میگیم که استمرار یا بقا تقلید استصحابا و کتابا و حتی اجماعا یا نفی خلاف درست است، منتها به شرط اینکه تقلید محقق باشد، عمل شده باشد به فتوا یا فتوا را به ذهن اجمالا داشته باشد. شرحشو میدیم. این سه تا نکته اصلی بود. سه تا نکته فرعی هم گفتم، یعنی دو تاش گفتم، یکیشو امروز میگم. برای یک مجتهدی که اهلیت تقلید داشت، اهلیت فتوا و صحت تقلید نسبت به آن محقق بشود، این شرط اول حی، البته مضافاً بر اجتهاد، شروط ها مضافاً بر خود اجتهاد، حیات، اعلمیت و عدالت. سه شرط دیگر چه بود؟ سه شرط دیگر عبارت بود جنبی احسانتم چیا بود؟ ذوق سلیم، ذوق سلیم که می گفتیم بهش شم الفقاه، مجتهده، علم زیادی داره، درسش میرین نمیفهمیم که اصول درس میگد یا فقه درس میگد. همه رو با یک مجتهد خیلی محققی بود در نجف، ولی دربارش گفته میشد که کسی که درسش میرین نمیفهمد که اصول میگد یا فقه میگد. ذوق، ذوق سلیم در درباره امور اجتماعی، ذوق سلیم درباره استنباط و ذوق سلیم درباره صدور حکم و فتوا. حالا اجازه بدید این دوتا نکته را گفتم. دومی هم چه بود؟ اخلاق اجتماعی، تند خو، خشن، که گفتم یکی از مراجع در مراجع بود از عراقی ها، اعلمیت رو تقریبا اعتماد داشتن، گفتن این نمیشه، له طبیعت ناریه، آتشیه، تا بگید یک حرف و مطرح بکنه داغ میکن، خیلی نمیشه، مرشه اینجوری جا نمیافت. اینم جز شم و شروط
اصلا آگاه بودن
به زمانشم بالا اجازه میده. اون میشه ذوق، اون جزء ذوق، آگاه بودن به زمان، موضع گیری در برابر حکام جور میشد جزء ذوق، ذوق سلیم. نجف بودیم آقای در مخبر سراسن اصفهانی جایی بود که طلبه می نشستن بحث میکردن، آمد یک کسی نوه آقای آیت الله عظمه میلانی آمد، شروع کرد گلایه را، گفت که جدم آیت الله عظمه میلانی با آیت الله عظمه خویی چقدر رفیقه، چقدر دوسته، الان پدرم در بغداد زندان شده، 6 ماه زندان براش بریده، این آقای خویی رفتم پیشش گفتیم یه تلفنی بکنم به حسن بکر، مخصم پدرم آزاد میشه. آقای خویی برداشت در جواب ما گفت که 6 ماه زندان ماندن پدر شما از تلفن کردن من خیلی آسان تر است. ذوق میخواد، چه ذوقیست، مرجبت اینجوری بسید، پیش یک حاکم فاجر یا مرجع تقلید نباید برای 6 ماه زندان خضوع کند. ذوق اجتماعی که شما گفتید اصلا که مسائل اجتماعی اصلا ذوق دارم. حالا اینا رو بگیریم به کار اصلی ما برسیم. کار اصلی چیه؟ شرط سوم ولایت اهل بیت و ارتباط با آقا امام است. این حرف اصلی امروز ماست. طلبه و مرجع تا ارتباطش با آقا برقرار نکند امکان توفیق نخواهد داشت. شب ولادت آقا امام عصر هست، بر اساس وظیفه‌ای که ما داریم یادی از فضیلت امروز بکنیم و درباره عظمت آقا که ما نمیتونیم حرفی یا صحبتی داشته باشیم، اون که خاتم الاوصیا وصفی میطلبد که درباره ایشان نصوص و ائمه باید صحبتی بکنم. من یه آیه قرآن امروز خوندم، این را طبق یک تفسیرهای یه اشارتی بکنم و بعد بریم که چه میشود قسمت بعدی هم درس دوم. آیه چه بود؟ والعصر. والعصر، آیه والعصر، قسم به زمان. قسم به زمان معنا نداشته باشد. قسم به زمان چه معنی دارد؟ خب معنا شما نمیفهم. طبق تفسیر که خود من از تفسیر، از بحث تفسیری شخصا، از بحث تفسیری امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه شخصا استفاده کردم یادم است، ایشان فرمودن که والعصر یعنی رجاءن با یک تفسیر، والعصر قسم به اساره عالم هستی، والعصر یعنی قسم به وجود مقدس امام است، اساره ما عالم هستی. والعصر که صاحب العصر، اساره ز تمام هستی که به والعصر بیان کرده خدای مهدی. در تتمه شو بخونیم، قسم به اصاره عالم هستی که ان الانسان لفی خسر، ذات و طبیعت انسان طبیعت اختزاعات حیوانی است، به خسارت است. اون اختزاعات اولیه که ارتباط با عالم مادی دارد به طرف زیان و خسران میرد، این طبیعت اول است. اما الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده اند، ایمان، ایمان کامل، ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به ائمه، ایمان به بقیت الله الاعظم. ایمان، ایمان به معنی چه؟ در حد ایمان. میدونیم وجود حضرت مهدی یا نظریه پردازی درباره مصلح جهانی امروز از صدر غیبت تا الان بین همه پیروان ادیان یه امر مسلم، اختلافی نیست. بدون قضیه چه قراره؟ اگر سوال کنید و جواب بدید، بگید چه مطلبی است که بین پیروان ادیان بل اتفاق اعلام می شود، و بعد نه اضافه کنید چه مطلب و چه حقیقتی است که بین پیروان ادیان و دانشمندان سطح بالا بل اتفاق اعلام می شود. فقط اون مطلب عبارت است از خبر دادن یا اذعان داشتن به وجود مصلح جهانی. مطلب تا این حد هست، ولایت ما را بدانیم. چیزی که در تاریخ بشر از لحاظ توافق آرا در درجه یک قرار دارد، شیعه و سنی که مثل همه، 190 تا کتاب سنی ها، 200 تا کتاب شیعه ها تقریبا درباره امام مهدی، اینکه هیچ این تعاویر ابناء سنت مثل تعاویر شیعه است. یملع الارض قسطا و عدلا، یه مدرکش بگم، تاریخ ابن عساکر، این عبارتی که ما میگیم یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جهرا. و بعدم اونها هم میگید که مهدی از نسل فاطمه اطهر است، که من از این جمله چقدر لذت میبرم. در خطبه شریفش حضرت صدیقه میفرماید و المهدی و منا، عجب بیانیست، چقدر زیباست در اون شرایطی که دیگه خطبه میخواند، که خطبه مولا علی شیخ شقیه است، خطبه حضرت زهرا شعشعانیه است. و المهدی و منا، شیعه و سنی متحدن که حضرت مهدی میاد و از نسل فاطمه اطهر. و تمام ادیان به همین وجود مقدس معتقدن. پارسالا بود، پارسال بود همین نیمه شعبان اینجا، این یه شعبه است از جامعه المصطفی بهش میگن کوتاه مدت، میارن مسلمان و مسیحی و بودایی و هرچی رو میارن، یه مدت تعلیم میدن میرن. ایام بنده حرخیر اونجا باید میرن باشون درس میگن. یه پارسال بود ظاهرن، همین نیمی شعبان چیز شیرینی و شکلات توضیح میکردن، نوشته بود یک قسمتی که پخش میکرد به مناسبت میلاد حضرت مهدی از طرف بودایی ها، از طرف بودایی ها معتقدان طبق اعتقاد خودشان شکلات و شیرینی پخش میکردن که حضرت مهدی میلادش جشن دارد. همه میدونم. پس در یک جمله به ذهن ما بسپاریم که در بین کل ادیان اون مطلبی که مورد تسالم است و متسالمان علیه عند اتباع الادیان کلهم اعتقاد به وجود حضرت مهدی است، چیزی عجیب. حالا این نکته رو هم بگم و بعد تمام. خیلی دیگه اینه که بین ما و سایر ادیان فرقش اینه که اونا فقط به عنوان یک مصلح جهانی یه خصوصیات هم میگه که به حضرت تطبیق میکنه از دور، اما طایفه سنی اتباع خلفا تصریح دارن به اون اوصافی که ما معتقدیم. ما شکر خدا هم با ابناء عامه و هم با پیروان ادیان دیگر درباره اعتقاد به حضرت صاحب الامر یک فرق داریم. یک فرق داریم. فرق ما خیلی مهم اون اینه که ما دقیق آقا امام عصر رو شناخته ایم. اونها اعتقاد دارن به یک مصلح جهانی مجهول، ما به طور مشخص شناخته ایم. لذا چه می شود؟ ما که شناخته ایم اهل ارتباطیم. شناختن تنها نیست، ارتباط داریم، رابطه برقرار میکنیم و میتونیم عرض سلامی داشته باشیم و معتقدیم سلام میکنیم جواب میگیریم و معتقدیم آقا جواب میدن و دستش بالا سر ماست کمک میکند، حال میکنیم با آقا من هستیم، ارباب داریم، بی کس و کار نیستیم، مطمئن. شما میدونید در بین عوام و مؤمنین و طلاب که خوب، اما در بین فقها شما که میشناسید بعد از انبیا و ائمه و اولیا سلسله جلیله فقها در بین همه ادیان دیگر و مذاهب دیگر، فقهای آل بیت خیلی معذب و محقق و محتاط هستند. اگر نستجیب و بالله مسئله تشرف نبود یا شبهه یا خیالات بود موضع می گرفتن. نه تنها موضع نگه که در این سلسله جلیله نه یکی دوبار، بارها فقها به طور دقیق شرفیاب شدن. یک شرفیابی که بالاخره چرا برای همه نیست؟ اولا میگم برای همه هست، منتها هرچه هست از قامت ناساز بد اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالا یک کس کوتاه نیست. این اولا. و ثانیاً از اون طرف یک بصیرت و قابلیت میطلبد. شما فقیه بشید، یک فقیه ورعی محذبی جامع و شرائطی، ببینید که آقا چجوری کمک میکند. قطعاً فقها واصلن، خیلی هاشون و در تاریخ و همین الان هم یاد اونن اینو بگم و تمام. ما الان وظیفه داریم این زندگی من رو مرهون لطف خدا بداریم. لطف خدا چیه؟ لطف خدا وجود مقدس حضرت مهدی است. که شیخ انصاری می فرماید وجوده لطف و غیبته لطف آخر. و این زمین و زمان و خب ما دیگه به این عقیده هستیم، به وجودهی ثبتت الارض و بیومنهی آرز قلوها. اینجا معتقدیم، این عقیده هم جز عقاید قدیم و عینیست برام. و ما همین الان با وضع طلبگیمون احساس نکنیم یک لحظه که ما بی کس و کاریم، بی سرپرستیم. آقایی داریم بسیار مهربان، خیلی با محبت و لطف. من این قصه ای که یه مکاشفه ای را از مرحوم استاد حسن اصفهانی گفتم برای شما، دیگه تکرار کنم پیدا کنم جای دیگه که تکرار نشده باشه نگفتم برای شما،
یادمون نمیاد گفته باشه.
خب مرحوم سید آقا حسن اصفهانی ما خیلی بهش ارادت داره، البته من نرسیدم که ازش تقلید کنم، منتها خانوادگی ابایی هم مقلد، هم مقلدش بود هم وکیلیش بود وزیرم. نامش هم الان هست پیش شما که نامه نوشته، باید خیلی اخلاق و عطوفت خاص هنوز نگه داشت از جد ما تالم. این سید حسن اصفهانی تاجرزاده بود در اصفهان، رفت گفت من طلبه میشم. باباش گفت که چه خبر است؟ تنیمه میشین؟ این حجره، این امکانات، این ازدواج میری طلبه میشید، با من باشید، با من باشید. هم طلبه میشید، آقا در رو ببندید. آقای عزیز که میایید در وسط درس در حد اقل در رو ببندید، لطف فرمایید. بعد گفتن آقا شما با این اوضاع طلبگی که نون شب رو ندارن میرید طلبه میشید که چی؟ بیایید اینجا حجره برات میگیریم، امکانات، ازدواج، باغ، بستان، همه چی. عشق طلبه کشید ایشون، رفت مدرسه. مدرسه که رفت زمان قدیم از شهرستانه ها از کشور خارجی در اصفهان طلبه نبود، گویا از اطراف و دهات می اومدن. شب جمعه طلبه ها می رفتن خونه خودشون، مدرسه خالی می شد. پدر یاسر حسن اصفهانی گفت که شب جمعه بشد من به حساب این پسره برسم که قبول بکن. شب جمعه شد و رفت دید که مدرسه خالیه، هیچ کسی نیست، یک نفر تنها نشسته، یه چراغ موشی. رفت نشست، پدرش گفت پسر الان میدونی چه وضعیت زندگی داری؟ این چیز مدرسه یه فضای هیولایی وحشتناک، تک و تنها، چیزی هم برای خوردن تا نداری، برگرد اون همه امکانات بره خونه. همینطوری که داشت فرزندش رو نصیحت میکرد یه مرتبه در زده شد، در که زده شد آسان رسن اصفهانی آمد پشت در، دید یه آقا آمده، یه آقا آمده، یه پولی داد، گفت اینو پولو بگیر از پدرت پذیرایی کن، چیزی براش بخر. اون موقع حالا کلوچه یه چیزی اگر بود بخر، پذیرایی کن و بعد بگو که ما صاحب داریم. آمد و پولو گرفت و چیزی هم خرید و برای پدرش آورد. بعد از این که پول چیز خرید و پذیرایی کرد، در همون ابتدای کار گویا پدرش پرسید که کی بود؟ نشناختم. گفت چی گفت؟ گفت پولو به من داد که از پدرت پذیرایی کن و به پدرت بگو که ما صاحب داریم. پدر آسان آسان فهمید دیگه، آدم زرنگ و اصفهانی و تاجر، دوید تا دم در برد و آقا را ببیند و زیارت کند. دید که آقا تشریف ندارد. عزیزان شب ولادت آقا امام مهدی ما بدانیم همیشه که ما صاحب داریم، ما سرپرست و آقا داریم. یک طلبه در بحث، در فقه، در اصول، در اجتهاد نمی رسد مگر اینکه ارتباط مستقیم و محکم با ارباب عالم هستی آقا بقیت الله الاعظم برقرار کنه. نگید که ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ برای اینکه به خود نمی نگریم، به کرم مولا بنگریم. او کرم دارد. کسی رفت در خانه کسی گفت آقا تو به این وضعیت که نمیتونی از اونجا فیضی بگیری در خانه آقا، گفت نه، اگر کریم منو رد کند به کرمش تطبیق، با کرمش تطبیق نمی کند. نه من هیچ با به اهلیت خودم رو نگاه نکنیم، به کرم مولا نگاه کنیم. کریم در به روی بینوا نمی بندد، گشای در به روی بینوای دربدرم یا ابا صالح المهدی ادرکنی در تعقیب نمازتون. این سه جمله یادمون نرود. امروز هدیه شب ولادت باشد و درس هم همین. در زیارتتون بعد از نمازهای واجب که سه نوبتی میخوانیم، ما نماز رو که تمام کردیم اون سلام رو که میگیم، این سه جمله سلام به خود آقا، که من متنش رو در کتاب غیبت شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه و در جاهای پراکنده دیدم و جمع جورش کردم برای شما میگم. این سه تا جمله رو در زیارت نامتون بگید: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا رحمت الله، السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. خدایا برای ما توفیق سروازی آقامون عنایت فرما، تعجیل در ظهور حضرتش بفرما. پروردگارا جهان تاریک را به نور امام عصر روشن و منور گردان. پروردگارا به حق عظمت این نورانیت همین الان حوائج این جمع را هم برآورده بفرما. سلامتی وجود مقدس آقا ما از صلوات خدا.